رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر با ایران وارد معامله شوید دیگر قادر به داد و ستد با آمریکا نخواهید بود. یک فرمانده ارشد سپاه در دوران جنگ ایران عراق گفته است به یمنی ها گفتیم دو نفتکش سعودی را بزنند، آنها هم زدند.
این نشانه بسیار بسیار روشنی است از اینکه جمهوری اسلامی در یمن مستقیما با حوثی‌ها کار میکنه، حوثی‌ها از جمهوری اسلامی پیروی میکنن و بازوی دراز جمهوری اسلامی در اون منطقه از خاورمیانه هستند.
هنوز ساعتی از این خبر نگذشته بود که اصل خبر از صفحه خبرگزاری ها پاک شد و در نهایت خبرنگار مقصر قلمداد شد.
اظهارات آقای سرتیپ شعبانی و همچنین تکذیب اظهارات ایشون و حذف این خبر از خبرگزاری های جمهوری اسلامی هر دو عمدی بود.
و یک کولبر دیگر به ضرب گلوله ماموران مرزی کشته شد.
کولبر بسیار جوان بوده، 18 سال سن داشته که متاسفانه مطابق روال معمول بدون ایست، بدون اینکه هشداری داده بشه بهش تیراندازی شده و اینش متاسفانه از دست داده.
و مجله هفتگی جامع همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو همچنین همیشه تنها همراه ما باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که دولت او تحریم علیه جمهوری اسلامی را به شدت اعمال خواهد کرد و هر شخص حقیقی و یا حقوقی با دولت ایران معامله کند قادر به داد و ستد با آمریکا نخواهد بود. در نخستین روز بازگشت تحریم‌های پیش از توافق برجام، پیام‌های پشتیبانی در کنگره آمریکا منتشر شده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در یک پیام توییتری هشدار داد که هر کس با جمهوری اسلامی ایران داد و ستد داشته باشد با آمریکا معامله‌ای نخواهد داشت. آقای ترامپ اضافه کرد که تحریم‌های کنونی گزنده‌ترین تحریم‌هایی است که اعمال شده و در ماه نوامبر یعنی آبان ماه آینده هم مرحله دیگری از تحریم‌ها جاری خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا گفت که او خواهان صلح در جهان است نه چیز دیگر. آقای ترامپ همچنین طی نامه‌ای به رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به طور رسمی اعمال تحریم‌ها علیه حکومت ایران را به کنگره اطلاع داده و در آن گفته است که به وزیر خزانه‌داری اختیار داده است که با مشورت وزیر خارجه اقدامات لازم مانند تصویب قوانین و مقررات ناظر بر تحریم‌ها را به انجام برساند. برخی از اعضای کنگره و از آن جمله سناتور مارکو روبیو عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از اقدام رئیس جمهوری استقبال کردند. سناتور روبیو در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته میگوید در حالی که اعتراض‌های فزاینده مردم ایران علیه فساد گسترده حکومتی و سوء مدیریت ادامه دارد، ایالات متحده در کنار آنان ایستاده و با نخستین مرحله تحریم‌های مالی فلج کننده فشار بر رژیم تهران را اعمال می‌کند. جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی مقیم ایالت واشنگتن در شمال غربی آمریکا هدف هشدار رئیس جمهوری ایالات متحده را چنین تفسیر می‌کند.
در ساعت کمی که از اعلام رسمی تحریم‌های آمریکا می‌گذره، فضای داخل آمریکا در سطح کنگره و مقامات دولت دونالد ترامپ عمدتاً از این تصمیم حمایت کردند و فکر میکنن که این فشار به ایران ضروری است و بایستی برای رسیدن به یک توافق بهتر ادامه پیدا بکنه. به نظر میرسه که آمریکا کاملا مصمم هست در مورد تحریم ها به هیچ وجه عقب نشینی نکنه و آخرین توییت دونالد ترامپ که گفته اونهایی که با ایران تجارت بکنن با آمریکا تجارت نخواهند کرد دقیقاً خطاب و پاسخی است به اظهارات خانم موگرینی و موضع‌گیری اروپا. اشاره ترامپ در مورد اینکه خواهان صلح جهانی است هم دقیقاً پاسخ این موضع‌گیری است، برای اینکه اروپایی‌ها معتقدند برجام یک توافق خلسلاح بوده برای تضمین صلح امنیت جهانی و بنابراین رئیس جمهور آمریکا میگه من هم طرفدار صلح جهانی هستم ولی میخوام قرارداد بهتری رو جایگزین اون بکنم. کمپانی‌های اروپایی علی رغم اینکه اتحادیه اروپا یک چتر محافظتی براشون می‌خواد ایجاد بکنه، با این تحریم جدید و اظهارات آقای ترامپ بایستی بین معاملات چند میلیاردی با آمریکا و معاملات کوچکتر با ایران یکیش انتخاب بکنن.
در آستانه اعلام بازگشت تحریم‌هایی که پیش از توافق اتمی برجام اعمال می‌شد، خبرهایی مبنی بر احتمال درگیری نظامی و تهدیدهای جمهوری اسلامی مبنی بر بستن دنگه ارمز و تنگه‌های دیگر موجب برخی نگرانی‌ها شد. به ویژه آنکه این امر با اعلام رزمایش سپاه پاسداران در خلیج فارس همزمان بود. در واشنگتن، خانم ری بریج، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، روز دوشنبه تأکید کرد که ایالات متحده افزایش فعالیت‌های نیروی دریایی ایران در خلیج فارس را رصد کرده و مورد ارزیابی قرار داده است.
With the increase in naval activities last week, we monitored it, we assessed it.
سخنگوی پنتاگون گفت که نیروهای دریایی و هوایی آمریکا همچنان در کنار متحدان محلی خود و به عبارتی شورای همکاری‌های خلیج فارس به فعالیت‌هایشان ادامه می‌دهند تا از آزادی و ایمنی رفت و آمد کشتی‌های بازرگانی در تمام آبراه‌ها از جمله در تنگه هرمز اطمینان حاصل کنند. جلیل روشندل، تحلیلگر امور سیاسی، می‌گوید که در درون حکومت ایران صدای یگانه‌ای برای مقابله با مسائل جاری وجود ندارد.
در مورد ایران برخلاف آمریکا در حال حاضر هماهنگی مشخصی وجود نداره. البته سخنان رئیس جمهور در حدی پایین تر از توقع مردم ایران بود، برای اینکه این سخنان به هر حال پاسخی و گزینه‌ای برای مشکلات داخل ارائه نمی‌کنه. تشتتی بین دولت و حلقه قدرت فرادولتی وجود داره. از یک طرف میبینیم که ناصر شعبانی از فرماندهان سپاه ادعا میکنه که گروه های مانند انصارالله یمن و حزب‌الله لبنان عقبه ایران در منطقه تلقی میکنه. این اظهارات مثل سایر اظهاراتی است که از کانال های غیر رسمی و غیر دولتی در مورد سیاست خارجی ایران مطرح میشه، فضا رو آشفته تر میکنه. اینها همه حاکی از نبودن یک گزینه مشخص در ادامه مذاکرات با آمریکا هستش.
در آمریکا رسانه‌ها جملگی هشدار رئیس جمهوری در مورد تصمیم قاطعانه برای اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را با اهمیت تلقی کردند. شبکی CNBC در این ارتباط میگوید که اقتصاد ایران آشفته است و احتمال درگیری مستقیم نظامی با آمریکا امکان پذیر نیست. با این حال این شبکه در تحلیل خود اضافه کرده که هنگامی که حکومت ایران دست به تهدید ایالات متحده میزند، لزوماً تهدید به جنگ به مفهوم متداول آن نیست و میتواند گرفتاری های دیگری مانند اخلال در حمل و نقل نفت را ایجاد کند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری فارس و اعتماد آنلاین بعد از ظهر سه‌شنبه گفته‌های ناصر شعبانی از فرماندهان ارشد سپاه در دوران جنگ ایران و عراق و رئیس مرکز پژوهش‌های دفاعی دانشگاه امام حسین را منتشر کردند که در یک سخنرانی در مشهد گفته بود به یمنی‌ها گفتیم دو نفتکش سعودی را بزنند و آنها هم زدند. ساعتی پس از انتشار این خبر، نخست اصل خبر از صفحات این خبرگزاری ها پاک، سپس به نحوی اصلاح و در نهایت تعبیری دیگر ارائه و خبرنگار مقصر معرفی شد. فرهنگ قدیمی از رادیو فردا در گفتگو با علی آلفونه، کارشناس مسائل سپاه پاسداران، ارزیابی او را از این ماجرا پرسیده است. علی آلفونه در واشنگتن.
اظهارات آقای سرتیپ شعبانی و همچنین تکذیب اظهارات ایشون و حذف این خبر از خبرگزاری های جمهوری اسلامی هر دو عمدی بود. آقای شعبانی و سپاه پاسداران سعی دارند که به سعودی ها و همچنین و مهمتر از اون به آمریکایی ها بگن که جمهوری اسلامی توانایی مختل کردن حمل و نقل نفت رو در باب المندب و چه بسا در تنگه هرمز داره، ولی تمایل به چنین کاری هم آنچنان نداره و سعی بر این داره که با آمریکایی ها و با سعودی ها مذاکره کنه بر سر همین قضایا. ولی این که این خبر تکذیب میشه و از خبرگزاری ها حذف میشه، اون هم عمدیه، به خاطر اینکه وزارت خارجه خوب بالاخره از بار سنگین حقوقی تقبل چنین مسئولیتی آگاهه و میدونه که مختل کردن ترافیک نفتکش ها در باب المندب و در آبهای بین الملل یک خطای فوق العاده بزرگیه در قانون بین الملل و ایران مجازات میشه. پس به نظر من هم این که سپاه این خبر رو به سعودی ها و آمریکایی ها داده عمدی بوده و هم تکذیب خبر توسط خبرگزاری ها، و این نشان میده که در بین دولت آقای روحانی و دستگاه حرفه‌ای دیپلماسی جمهوری اسلامی و سپاه و پاسداران یک شکاف عمیقی وجود داره. سپاهی‌ها اعتقاد به این دارن که باید سعودی‌ها و آمریکایی‌ها رو متقاعد کنند که طرف مذاکره اونها سپاهه و نه دولت آقای روحانی. دولت آقای روحانی میگه که خیر، سپاهی کارش نظامیگریه و نه دخالت در امور دیپلماتیک، و در ضمن مسئولیت چنین اظهاراتی رو هم دولت به هیچ وجه متقبل نمیشه و صحت هم نداره.
آی آلفونه، اگر ناصر شعبانی چنین حرفی زده باشه، به تصور شما چه انگیزه‌ای پشت چنین اظهاراتی هست؟
اظهارات آقای سرتیپ شعبانی اینه که ما هم میتونیم طرف جنگ شما باشیم و هم طرف مذاکره. اگر که میخواید مذاکره کنید، به جای مذاکره با آقای روحانی و دولت ایشون، شما باید با ما مذاکره کنید، به خاطر اینکه ما هستیم که به حوثی ها فرمان میدیم که نفتکش‌های شما رو هدف قرار بدن یا خیر. و اتفاقا پیام مشابهی رو هم ما از سلشتر قاسم سلیمانی شنیدیم. متاسفانه پیام ایشون در نطقی که در همدان ایراد کردن واقعا در این رسانه ها درست تعبیر نشد. همه فکر میکردن که ایشون فقط دولت آقای ترامپ رو تهدید کرده، در صورتی که آقای سلیمانی در همون نسخه همدان علارغم اینکه واژه قمارباز رو در مورد رئیس جمهور آمریکا به کار برد، چندین بار به مذاکرات خودش با جنرال پتریوس در عراق اشاره کرد و گفت که ما با جنرال پتریوس مذاکره کردیم برای پایین آوردن هزینه جنگی آمریکا در عراق. یعنی غیر مستقیم پیام آقای سلیمانی به دولت آمریکا همین پیام آقای شعبانی بود که میگفت که اگر که جنگ میخواید بکنید اهلا و سهلا، ما طرف جنگ شما هستیم، ولی اگر مذاکره میخواید بکنید، طرف مذاکره شما ما هستیم و نه دولت آقای روحانی. دولت آقای روحانی اصولا کاری نیست و سیاست های منطقه جمهوری اسلامی توسط سپاه پاسداران نه فقط اجرا میشه، بلکه برنامه ریزی هم میشه.
آی آلفونه، آمریکا و متحدانش ایران رو بارها متهم کردند که به شورشیان حوثی یمن جنگ افزار میرسونه. ایران اما این اتهام رو رد کرده. مقامات جمهوری اسلامی میگن چنین نیست. به گمان شما با اطلاعاتی که شما دارین به عنوان کارشناس مسائل سپاه، ایران تا چه اندازه در این جنگ حوثی ها با عربستان درگیره؟
برای من به عنوان پژوهشگری که تمام اطلاعات خودم را از منابع آزاد، یعنی در درجه اول مطبوعات جمع‌آوری می‌کنم، کسب اطلاعات در مورد درجه دخالت جمهوری اسلامی در جنگ یمن فوق‌العاده دشواره. ولی در این حال این رو هم ما می‌دونیم که آقای محمد علی جعفری، رئیس سپاه پاسداران و فرمانده اصلی این سپاه، خود ایشون گفته بودند که جمهوری اسلامی نماینده و سپاه حتی مستشارانی در جنگ یمن داره. این رو خود ایشون گفتند در یک مصاحبه فوق‌العاده مهمی. و از این گذشته ایالات متحده هم میگه که کشتی‌های جمهوری اسلامی در چندین مورد سلاح برای یمنی‌ها فرستادن و اظهارات آقای شعبانی هم این رو نشون میده. به غیر از حرف‌های خود مقامات جمهوری اسلامی و سپاه، برای ما درک این که جمهوری اسلامی چه درجه دخالت داره در جنگ یمن فوق‌العاده دشواره.
گفتگوی علی آلفونه، کارشناس مسائل سپاه پاسداران، رو میشنیدید با فرهنگ قویمی. همون گونه که پیشتر گفتم، سخنرانی شده و در اون ناصر شعبانی گفته که به یمنی ها گفتیم دو نفتکش سعودی را بزنید و آنها هم زدند. ساعتی پس از انتشار این خبر، نخست اصل خبر از صفحات این خبرگزاری ها پاک شد، سپس به نحوی اصلاح شد، در نهایت تعبیری دیگه ارائه شد، دست آخر هم خبرنگار مقصر معرفی شد. اما خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز هم در نهایت از رمضان شریف، سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه، این تأکید رو داشته که اصلا ناصر شعبانی در حال حاضر مسئولیتی در سپاه نداره. اجازه بدید که گفتگوی رادیو فردا رو بشنوید با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا.
ببینید، این نشانه بسیار بسیار روشنی است از اینکه جمهوری اسلامی در یمن مستقیما با حوثی ها کار میکنه، حوثی ها از جمهوری اسلامی پیروی میکنن و در نتیجه بازوی دراز جمهوری اسلامی در اون منطقه از خاورمیانه هستند. به طور قطع حوثی ها چاره دیگری ندارن، به خاطر اینکه تنها کشوری، تنها قدرتی که در سطح جهان از اونها حمایت میکنه جمهوری اسلامی است و در نتیجه به نوعی وامدار جمهوری اسلامی هستند. یعنی اینکه در ازای کمک های مالی، کمک های نظامی، اطلاعاتی که به دست میارن، ناچار هستند که اوامر جمهوری اسلامی رو اجرا بکنن. باب المندب هم تنگه است که از اونجا کشتی های عربستان نفت رو به بازار جهانی میبرن و عربستانی که از دشمنان جمهوری اسلامی شناخته شده، و در نتیجه همه اینها رو کنار هم بگذاریم، تصویر روشنی به دست میاد از اینکه حوثی ها تا مقدار بسیار زیادی عاملین و همینطور عمل کننده نوامر جمهوری اسلامی هستند در این منطقه از خاورمیانه، و بایستی انتظار داشت که اون چی که در گذشته گفته میشد، سازمان ملل که گفته ایران مستقیم یا غیر مستقیم به روسیه ها کمک میکنه، این خیلی روشن الان با این حرفا و با این عملیاتی که روسیه انجام میدن نشان میدهد که جمهوری اسلامی به روسیه ها موشک دادن و به اونها انواع کمک ها رو میکنن. این نظیر اون چی که در گذشته جمهوری اسلامی در سوریه مطرح میکرد که ما مستشار داریم در سوریه و نه جنگجو، خیلی روشن نشان میدهد که حضور جمهوری اسلامی در یمن بیش از اون چیزی است که جمهوری اسلامی مدعی اون هست، و جمهوری اسلامی خیلی روشن یکی از طرفهای این جنگ یمنه.
آقای حسنیاری، این اواخر رئیس جمهوری ایران دست کم دو نوبت به مسئله تنگه ها اشاره کرده. بار دوم حتی گفت که منظورش بار نخست تنگه هرمز نبوده و برای بستن تنگه ها بسیارن و پس از اون این حمله به کشتی های سعودی انجام میشه. شما تصور میکنید که سپاه پاسداران یا گروهی در سپاه پاسداران از این صحبت رئیس جمهوری الهام گرفتن؟ احیانا اگر که این صحبتی که این فرمانده پیشین سپاه کرده به حقیقت نزدیک باشه؟
دو برداشت کاملا متضاد میشود از این حرفایی که توسط مقامات مختلف جمهوری اسلامی بیان میشن کسب کرد. تفسیر اول این هست که یک تقسیم کاری وجود داره بین آقای روحانی، رهبر جمهوری اسلامی، فرماندهان سپاه، مجلس و دیگران، که بعضیا حرفهای تندتری میزنن و بعضیا در داخل رژیم جمهوری اسلامی در صدد تعدیل این حرفا هستن. این یک تفسیر. تفسیر دیگر این هست که نوعی هرج و مرج در دستگاه دیپلماسی ایران وجود داره که هر مقامی در هر جایگاهی، مثلا سپاهیان، دولتی ها، امامان جمعه، نمایندگان مجلس و بسیاری دیگر در تصمیمات سیاست خارجی مستقیما دخالت می کنند. گفته های فرماندهان سپاه پاسداران در چند هفته گذشته در مورد تنگه هرمز، در مورد اینکه یک تنه سردار قاسم سلیمانی به جنگ آمریکایی ها خواهد رفت، و گفته های اخیر این فرمانده سپاه در مورد حوثی های یمن، از اون طرف آقای روحانی بحث تنگه های مختلف رو مطرح میکنه، بستن تنگه هرمز و تنگه های دیگر رو، و همه اینها تفسیر دوم رو اعتبار میبخشن که نوع هرج و مرج وجود داره. به نظر من ترکیبی از این دو تفسیر قابل برداشت هست و کمک میکنه به دریافت اون چیزی که از تهران به عنوان سخن صادر میشه. میشه، و اون این که از یک طرف این تعدد مراکز تصمیم گیری در ایران در مورد سیاست خارجی وجود داره، اینها اجباراً با هم هماهنگی ندارن، و از طرف دیگر همگی این افرادی که سخنگو و یا اینکه سخن میگوین در مورد سیاست خارجی ایران، به خصوص از زمانی که آمریکایی‌ها از برجام خارج شدن، تمامی اینها بر یک امر تکیه دارن، و اون اینکه بایستی با آمریکا مبارزه کرد و در این راه بایستی از تمامی توانایی‌های جمهوری اسلامی استفاده کرد. یکی از این توانایی‌ها از دید اینها بستن تنگه هرمز هست، اون چیزی که در بابرمندب گذشته، در دریای سرخ حملاتی که به کشتی‌های نفتکش عربستان صورت گرفته، و اون چیزی که در سوریه و لبنان می‌گذره.
حالا آقای حسن یاری، اگر این فرمانده سپاه در دوران جنگ واقعا این حرف رو زده باشه، به نظر شما چه انگیزه‌ای میتونه پشت اون باشه؟ از دیدگاه شما یا این بخش دیگه از جنگ نیابتی میان ایران و عربستان سعودیه؟
ببینید، خیلی روشن است که ایران در وضعیت بسیار مشکلی قرار داره و در صدد این هست که شکاف بین آمریکا و اروپا رو گسترده‌تر بکنه. به همین خاطر هست که این سخنان فرمانده بسیار سخنان مشکلی هستند برای جمهوری اسلامی که بیاد اینها رو توجیه بکنه، و در نتیجه سعی میکنن که تغییر بدن حرفایی رو که زده شده و نیت واقعی هست. اینی که چون این امری اعلان جنگ هست، به طور خیلی روشن جنگی است که بین ایران و عربستان سعودی وجود داره از طریق حوثی‌ها، جنگی که نیابتی، جنگ بسیار روشن است که وجود داره، و این یکی از مراحل این جنگ هست، حمله به این نفتکش‌ها، و نه آخرین اون.
در مورد سخنان احتمالی ناصر شعبانی در مورد یمنی ها و گفتن این که دو نفتکش سعودی را بزنند و آنها هم زدند و یا نگفتن آن، با دیدگاه هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا آشنا می شدید که به پرسش های ما پاسخ می داد. عزیزان، شما در بخش های مختلف خبری ما با دیدگاه کارشناسان، صاحب نظران، تحلیلگران در عرصه های سیاسی، اجتماعی، نظامی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگه آشنا می شید. عزیزان، اما دیدگاه های شما کمتر از دیدگاه های اونها هرگز نیست و بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
آقای روحانی اومدن در تلویزیون و صحبت کردن. سوال اینجاست آقای روحانی، پشتوانه پول ملی شما نفت شماست و قراره که نفت شما تحریم بشه. شما با چه روی میاید میگید بانک مرکزی به مردم گارانتی میده که حسابهای ارزششون رو هم بهرش هم بهشون بده؟ شما با چه روی میخواید به من بگی که من پولم رو بیارم بدم تو بانک شما و فردا رئیس بانک مرکزیتون که آقای سیف یکیش بود که اصلا معلوم نیست چندین میلیارد خورده، پول منو به من پس بده، اصل پولمو، بهرش هم پیشکش خودت، شما بهرشو بگیر بخور.
آقای خامنه ای، آقای روحانی، آقای ظریف، چی شد؟ گفته بودید اگر ترامپ از برجام خارج بشه ما آتیشش میزنیم. الان که تحریما شروع شد، فقط زورتون به این ملت بی سلاح بیچاره رسیده که این آدم های شستشوی مغز شده خودم میفرستید که اونا رو سرکوب کنن؟
با توجه به بسته جدید ارزی که شامگاه یک شنبه رونمایی شد و هیچ موضوع تازه‌ای در آن نیست و همزمانی آن با شروع تحریم‌های جدید ایالات متحده، قیمت ارز در بازار آزاد در روزهای آتی به صورت لجام‌گسیخته و فنررها شده به تایید قالب کارشناسان پولی و اقتصادی به شدت افزایش خواهد یافت. فرزاد از تهران.
ماموران انتظامی باید بدونن که وزارت امور خارجه امریکا گفته که تظاهرات ایران رو لحظه به لحظه دنبال میکنن و ماموران انتظامی باید مواظب رفتار خودشون باشن در مقابل هموطنان تظاهر کننده. کشتن آقای رضا عتابی در شهر کرج از طرف دولت امریکا بی جواب نخواهد موند. آقای روحانی، آقای خامنه ای، آقای لاریجانی، سخنم به روی شماست. با دنب شیر بازی نکنید. به نیروهای انتظامی خودتون بگید که امریکا وقتی که یه حرفی میزنه با حرفش وای میسه.
شیخ خامنه ای، چی شد این همه هارت و پورت میکردی آتیش میزنیم برجامو؟ چی کار کردی؟ یا توضیح بده به ملت.
<تص-> عزیزان نوبتمون میرسه که نگاهی بیاندازیم به چند سرخط خبر. وزارت اطلاعات ایران روز سه‌شنبه با انتشار اطلاعیه‌ای از شناسایی و خونسا کردن آنچه که دو اقدام تروریستی در استانهای کردستان و خوزستان خوانده خبر داد. وزرای امور خارجه ایران و کره شمالی روز سه‌شنبه در تهران دیدار و گفتگو کردند. خبرگزاری فارس ساعتی پس از انتشار خبر مربوط به اظهارات یک فرمانده سپاه در زمان جنگ ایران و عراق درباره چگونگی هدف قرار گرفتن دو نفتکش عربستان در دریای سرخ این خبر را اصلاح و آن را ناشی از کم دقتی خبرنگار و منتشر کننده این خبر توصیف کرد. خبرگزاری ایسنا شامگاه سه‌شنبه از انفجار در موتورخانه آکادمی ملی المپیک در خیابان سئول در تهران خبر داد که در جریان آن 3 نفر از کارگران این آکادمی کشته شدند. طرح موضوع رفع حصر از طرف علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی صحن علنی مجلس را به تشنج کشاند. یک مقام بهزیستی در چابهار از آمار بالای مبتلایان به ایدز در این منطقه ابراز نگرانی کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به شرکت‌ها و کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه می‌دهند هشدار داد. به دستور دونالد ترامپ دور اول بازگشت تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران صبح سه‌شنبه وارد مرحله اجرایی شد. و شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست روز دوشنبه خود طرح پیشنهادی آمریکا برای ادامه کمک‌های انسان دوستانه به کره شمالی را تصویب کرد. ساعت 31 دقیقه بامداد روز چهارشنبه است و دعوت می‌کنم که بشنوید خبری در مورد تحریم‌های تازه. همزمان با بازگشت دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه ایران یا مرحله اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اتحادیه اروپا هم روز سه‌شنبه از مقررات ویژه‌ای در برای مقابله با این تحریم‌ها و همچنین در حمایت از شرکت‌های اروپایی در معامله با ایران به مرحله اجرا درآورد. این در حالی است که مقام‌های اقتصادی آلمان تنها مشکل اصلی شرکت‌های اروپایی در داد و ستد با ایران را در یافتن بانک می‌بینند. بانک‌ها. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم شهرام میریان بشنویم و از مشکل بانک‌ها.
به دنبال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و یا برجام در 18 اردیبهشت امسال، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت برای حفظ این توافق مقررات پیشین خود را در مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران، کوبا و لیبی بار دیگر زنده کند. این توافق 22 سال پیش برای حفظ منافع اتحادیه اروپا در برابر تحریم‌های آمریکا علیه 3 کشور یاد شده به مرحله اجرا درآمد. این مقررات 20 روز پیش در همایش وزیران خارجه کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سپس فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی این اتحادیه اعلام کرد این وزیران موافقت کردند مقررات بروز شده پیش گفته که را در دوران تحریم‌های تازه آمریکا برای معامله شرکت‌های اروپایی با ایران هموار می‌کند به مرحله اجرا درآید. حال این مقررات ویژه همزمان با بازگشت تحریم‌های آمریکا از روز سه‌شنبه به مرحله اجرا درآمده. مارتین وانس لبن رئیس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان ضمن انتقاد از این مقررات ویژه اروپایی آن را یک واکنش درمانده سیاسی ارزیابی کرده که به گفته وی می‌خواهد این طور وانمود کند اتحادیه اروپا در برابر تحریم‌های آمریکا سر فرود نمی‌آورد. این مقام اقتصادی اما مشکل اصلی را در جای دیگری جستجو کرده و گفته بسیاری از شرکت‌های آلمانی و دیگر کشورهای اروپایی که پس از توافق هسته‌ای وارد معامله با ایران شده اند در حال حاضر بانکی نمی‌یابند که یورو و دلار خود را راهی آلمان و یا اروپا کنند، زیرا همینک هیچ بانکی در اروپا آماده نیست داد و ستد مالی با ایران داشته باشد. میشایل توکوس، مدیر عامل و از اعضای هیئت مدیره اتاق صنایع و بازرگانی آلمان هم اگرچه معتقد است مقررات تازه اتحادیه اروپا در مقابله با تحریم‌های تازه آمریکا برای اندکی از شرکت‌های اروپایی مفید است، ولی با این حال او هم یادآور شده با بازگشت تحریم‌های آمریکا بانک‌های کوچک منطقه‌ای و خصوصی نیز که تا به حال در داد و ستد با ایران همکاری داشتند خود را کنار کشیدند. در این میان تنها چند بانک به گفته وی در سوئیس و کشور کوچک اروپایی لیشتنشتاین قرار دارند که با ایران در حال داد و ستد هستند. و بالاخره خانم داگمار فون بون شتاین نماینده اتاق صنایع و بازرگانی آلمان در تهران هم دست یاری و استمداد به سوی وزیر اقتصاد کشورش در برلین و کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل دراز کرده و خواهان راهی برای انجام معاملات بانکی بی درد سر شده و گفته در حال حاضر بزرگترین مشکل یافتن بانکی است که از طریق آن بتوان داد و ستد قانونی انجام داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به گزارش آژانس خبری مکریان، در کردستان روز سه‌شنبه دیروز یک کولبر جوان در منطقه مرزی پیرانشهر بر اثر تیراندازی ماموران مرزی کشته شده است. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگوی با بختیار خوشنام، سردبیر آژانس خبری مکریان، درباره جزئیات این رخداد از او پرسیده است. بختیار خوشنام در کردستان:
بامداد امروز یک کولبر پیرانشهری، یک جوان پیرانشهری که به کولبری مشغول بود بر اثر تیراندازی از سوی نیروهای هنگ مرزی جونش را از دست داد. آژانس خبری مکریان هم به تبع گزارشی که بهش میرسه تایید میکنه که امروز 16 مرداد این مسئله پیش اومده. کولبر بسیار جوان بوده، 18 سال سن داشته، که متاسفانه مطابق روال معمول بدون ایست، بدون اینکه هشداری داده بشه، بهش تیراندازی شده و جونش را متاسفانه از دست داده.
از هویت این کولبر خبری دارین؟ اسمشون چی هست؟
ایشون اسمش حاصل بادبرین مجرد بوده، اهل روستای ترکش از توابع شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی بودند.
و جزئیات دیگه‌ای در مورد علت این تیراندازی آیا خبر دارین؟ به چه علت ماموران به سوی این کولبر تیراندازی کردند؟
بس تنها بر سر این کولبر نیست، پدیده و معضل کولبری در چند سال گذشته هر چندگاهی ما شاهد بودیم که بر اثر تیراندازی، بر اثر افتادن از ارتفاع، غرق شدن در رودخانه ها و یا رفتن روی مین، عده‌ای از کولبرا جونشون از دست دادن. این بحث هم برمیگرده به اون تبعیضاتی که از طرف مرکز در چند سال گذشته وجود داشته و باعث شده که یک انسان به خاطر حد اقل چیزی که برای زندگی نیاز داره حاضر بشه که سینه‌شو سپر کنه در برابر گلوله، حاضر باشه در از مسیری که پر از مین و پر از پایگاه و سیم خاردار و ارتفاعات و پرتگاه‌های خطرناک، حاضر بشه که از این مسیرها رد بشه که بتونه به خاطر 50,000 تومان درآمد روزانه این مسئله رو به جون بخره.
آقای خوشنام، آیا مقام‌های محلی نسبت به این گونه حوادث واکنشی نشون میدند؟ کاری انجام میدن؟ نمایندگان استان کردستان در مجلس آیا اقدامی میکنند؟
نمایندگان مجلس هم هر از چندگاهی در مجلس مسئله رو مطرح میکنند، ولی به صورتی نبوده که در این رابطه مسئله حل شده باشه. بعد از بیمه کولبری شد که متاسفانه ما این بیمه رو ندیدیم. بعد از این شد که کارت پیروری به کولبرا اعطا میشه، متاسفانه داده نشده. بعد این بوده که نیروهای هنگ مرزی رو توجیه میکنن که به روی کولبرا تیراندازی انجام ندن. بازم شما میبینید هفته گذشته تیراندازی داشتن، در این هفته دو تا کشته دیگه داشته متاسفانه در مناطق غربی کشور، و این مسئله وجود داشته و مسئولای محلی هم خیلی ساده از مسئله گذشتن، یا کاری از دستشون نمیاد، یا اگرم کاری از دستشون میاد واقعا اونجوری که لازمه دنباله کار رو نگرفتن.
سردبیر آژانس خبری مکریان بختیار خوشنام از اون میشنیدیم. و اما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در روز خبرنگار به خبرنگاران گفته از سرنوشت فعالان محیط زیستی بازداشتی خبری ندارد و اساساً سازمان مطبوعش اجازه ورود به این موضوع را ندارد. بشنویم از آزاده اسدی.
تا دست کم 6 ماه از بازداشت فعالان محیط زیستی گذشته و هنوز خبری از برگزاری دادگاه، آزادی موقت یا حتی قرار وثیقه نیست. بعد از یک زمستان، بهار و یک ماه و نیم تابستانی که 8 فعال محیط زیستی در زندان گذراندند، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار امیدواری کرده تا پایان این تابستان تکلیف پرونده این بازداشت شدگان روشن شود. عیسی کلانتری گفته قوه قضاییه اعلام می‌کند این موضوع به آنها ربطی ندارد، اما ما به عنوان شهروند حق دادخواهی در این زمینه داریم. او از دادخواهی سخن می‌گوید که بستگان چند تن از فعالان محیط زیستی زندانی در نامه‌شان خطاب به سران سه قوه طلب کردند. در اوج ناامیدی و استیصال و شرایطی که هیچ مقامی پاسخگوی نگرانی آنها در مورد وضعیت بستگان در حبسشان نبود، آنها خواستار رسیدگی به این پرونده شدند. این فعالان محیط زیستی ماهاست به اتهام جاسوسی در بازداشت هستند. کاتالین رجبی، خواهر سام رجبی، یکی از این فعالان محیط زیستی زندانی، پیشتر درباره وضعیت برادرش و بقیه فعالان در زندان گفته بود:
شما یه موقع کاری کردید، دزدی کردید، یک آدم رو زیر کردید که مشخصه که خب حالا به خاطر اون قراره که مجازات بشید و زندان میرید، ولی این که از همون روز اول این تهمت زده میشه که نه جاسوسن، ولی ما هیچ نمیدونیم. و تمام تحقیقاتی که میکردن تا روز آخر کارشون محیط بانی بوده، محیط زیست بوده، و همین خاطر این برای همه یه سوال بزرگ شده که چه تهمتیه که وارد میشه.
حالا عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در روز خبرنگار شکایت به خبرنگارانی برده که از داشتن هر گونه اطلاعات در مورد این بازداشتی ها منع شدند. وکیلان این بازداشتی ها به رسانه ها میگویند آنها و موکلانشان اجازه مصاحبه و اطلاع رسانی درباره بازداشت شدگان را ندارند و هر گفتگویی می تواند برای تلاشگران محیط زیستی دربند گران تمام شود. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته خانواده های فعالان محیط زیستی بازداشت شده در اوج بیخبری درخواست کردند دادگاه فرزندانشان به صورت علنی برگزار شود، آن هم در شرایطی که این سازمان به گفته رئیسش به طور مستقل اجازه پیگیری پرونده آنها را ندارد و دولت میگوید در قالب کمیته 4 نفره این موضوع را دنبال میکند. این هیئت ویژه تحقیق رئیس جمهوری همراه با وزیر اطلاعات و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همگی رسما اعلام کردند اتهام جاسوسی به بازداشت شدگان فعال محیط زیستی واهی است و خواستار آزادی آنها شدند. به همین دلیل خانواده آنها که در بازداشت اطلاعات سپاه پاسداران هستند، پس از ماها سکوت و بیخبری، هفته گذشته در نامه خطاب به رؤسای سه قوه کشور بار دیگر بر بیگناهی فرزندانشان تاکید کردند و خواستار این شدند که هیئتی به نمایندگی از دولت و مجلس فقط صحبت‌های این بازداشت شدگان را بشنود. هومن جوکار، طاهر قدیریان، سام رجبی، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، امیرحسین خالقی، عبدالرضا کوهبایه و مراد تاهباز این فعالان محیط زیستی هستند که به گفته خانواده‌هایشان در بند 2 الف اطلاعات سپاه در زندان اوین در سلول‌های کوچک چند نفره در بازداشت به سر می‌برند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اما روز سه‌شنبه در حالی اعلام کرد وضعیت این بازداشتی‌ها کمی نسبت به 6 ماه پیش بهتر شده که خانواده‌ها در نامه‌شان گفتند آنها در این 6 ماه حتی از حق تلفن آزاد و ملاقات آزاد محروم ماندند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید با وجود اینکه وزیر اطلاعات در مجلس اعلام کرده که دلیلی دال بر جاسوس دانستن این فعالان محیط زیستی وجود ندارد، اما قوه قضاییه میگوید خودش تشخیص میدهد که مقصر کیست. آزادی اسدی از رادیو فردا گزارش میداد و وزیر کشور روز دوشنبه گفته که امسال دست کم 20 اعتراض و درگیری مرتبط با مسئله آب وجود داشته و باز هم رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود که پیشتر البته بیش از 70% از جمعیت ایران در معرض بی‌آبی قرار دارن و سرانه آب در سال جاری از شرایط بحرانی نیز عبور کرده است. روز به بلحری
20 اعتراض و درگیری بر سر آب در مدت کمتر از 5 ماه. این را عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز دوشنبه در مورد سال جاری اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس او این موضوع را در نشستی با فعالان سازمان‌های غیر دولتی در تهران ابراز داشته است. با این همه این بخش از سخنان عبدالرضا رحمانی فضلی در وبسایت وزارت کشور محلی از اعراب نداشته و منتشر هم نشده است. وبسایت وزارت کشور تنها نوشته است که او با انتقاد از عدم حضور فعال تشکل‌های مردم نهاد در حوزه صیانت از سرمایه ملی و منابع طبیعی و به طور مشخص مصرف بهینه آب و انرژی گفت، این تشکل‌ها باید به طور جدی و فعال مردم را در فرهنگ‌سازی مصرف بهینه هدایت کنند، در حالی که هیچ جریان و نهضت مردمی از سوی تشکل‌ها برای مدیریت مصرف آب و سایر سرمایه‌های طبیعی تشکیل نشده است. اما به موضوع اعتراض‌ها و درگیری‌ها بر سر آب بازگردیم. در همین ارتباط میتوان به تظاهرات کشاورزان منطقه ورزنه در شرق اصفهان اشاره کرد که در اعتراض به کم آبی و همچنین اختصاص نیافتن حقابه برگزار شد، یعنی در اسفند سال گذشته و نیز هفته‌های نخست سال جاری. دامنه این تظاهرات حتی به نماز جمعه اصفهان کشیده شد. پس از آن هم تجمع‌های اعتراضی در مورد کم آبی در برازجان، مرکز شهرستان دشتستان در استان بوشهر در تیر ماه انجام شد. در این ارتباط همچنین میتوان به درگیری بین اهالی یک روستا با ماموران نیروی انتظامی در کازرون در استان فارس در روز 21 تیر ماه اشاره کرد که یک کشته بر جای گذاشت و چند مامور پلیس نیز در جریان آن زخمی شدند. در کنار 20 اعتراض و درگیری که وزارت کشور به آنها اشاره کرده است، میتوان به اخبار مربوط به کم آبی در برخی از شهرهای ایران اشاره کرد. در سالیان اخیر کارشناسان آب و محیط زیست و همچنین مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها در مورد مشکل کم آبی هشدار دادند. آخرین خبر در این مورد به سخنان فرماندار بندر عباس اختصاص دارد. به نوشته ایرنا، احمد پویافر عصر روز دوشنبه گفت به دلیل خشکسالی‌های پی در پی منابع آبی استان هرمزگان تحلیل رفته و سد استقلال میناب به عنوان منبع تامین آب مردم بندرعباس به حجم مرده رسیده و آب در سدهای شمیل و نیان نیز به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. پیش از این نیز وزیر کشور در مصاحبه با روزنامه سازندگی در روز هفتم مرداد با تأکید بر اینکه زمینه‌های تبدیل بحران آب به یک بحران اجتماعی بزرگ فراهم است، هشدار داده بود که تا 5 سال دیگر مهاجرت اقلیمی چهره ایران را تغییر می‌دهد. وی بدون اشاره به جزئیات گفته بود که بر اساس آماری که در دست دارد، مهاجرت‌های وسیعی به مرکز و شمال ایران از مناطقی که با خشکسالی درگیرند در حال شکل گیری است. در همین ارتباط خبرگزاری ایلنا به نقل از نماینده استان سیستان و بلوچستان در شورای عالی استانها نوشت، مردم این منطقه به دلیل خشکسالی‌های پی در پی در پی مهاجرت به مناطق دیگر هستند.
عزیزان، روز به بلحری گزارش میداد. نوبتی هم باشه، نوبت شما ورزش دوستانه که به اندازه کافی صبر کردید. بریم و بشنویم از حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا.
در فاصله 10 روز به آغاز بازی‌های آسیایی 2018 جاکارتا، یک پرچمدار جدید برای کاروان ایران انتخاب شد. یک بانوی دیگر. به گزارش کمیته ملی المپیک ایران، الهه احمدی عضو تیم ملی تیراندازی ایران به جای کیمیا علیزاده پرچمدار پیشین انتخاب شد. کیمیا علیزاده تنها بانوی مدال‌آور ایران در بازی‌های المپیک، به علت آسیب دیدگی در تمرینات تیم ملی تکواندو شانس شرکت در بازی‌های آسیایی را از دست داد. علیزاده قبلاً به عنوان پرچمدار کاروان ایران معرفی شده بود. الهه احمدی پرچمدار جدید کاروان ایران 2 بار در بازی‌های المپیک حضور داشته و در رشته تفنگ بادی در لندن 6 شده بود. یک عضو تیم ملی شیرجه ایران در بازی‌های آسیایی 2018 جاکارتا 1.5 سال است به دنبال کار می‌گردد. مجتبی ولی‌پور که در مسابقات آسیایی سال 2016 برنده مدال برنز شده است، در مصاحبه با خبرگزاری مهر می‌گوید، یکی از دغدغه‌های من شغل است. حدود 1.5 سال است که به دنبال طرح استخدام قهرمانان ورزشی در تلاشم کاری به دست دارم، اما هنوز به نتیجه نرسیدم، در حالی که یک سری افراد به راحتی مشغول به کار می‌شوند. مجتبی ولی‌پور یکی از 2 شیرجه‌روی ایران در بازی‌های آسیایی جاکارتا خواهد بود. تیم فوتبال سپیدرود رشت بعد از شکست سنگینی که در هفته دوم لیگ برتر در رشت در مقابل تیم سپاهان با نتیجه 6-1 متحمل شد، برای فرار از اعتراض شدید و حاشیه‌های ایجاد شده از سوی هواداران، تمرینات خود را به جای رشت در تهران و در زمین شماره 2 ورزشگاه آزادی انجام می‌دهد تا خود را برای هفته سوم لیگ آماده کند. خداداد عزیزی سرمربی تیم سپیدرود در مصاحبه‌ای با خبرگزاری صدا و سیما معتقد بود در تهران می‌تواند با آرامش بیشتری کارش را انجام دهد.
آرامش بیشتری داریم اینجا دیگه، از هیاهو به دوریم. اون شکست خیلی بدی بود و من فکر میکنم که تو کارنامه همه ما این ثبت میشه، حق طبیعی مالک باشگاه که هر تصمیمی راجبه شخص من بگیره به عنوان سرمربی. من بهشونم گفتم شما حق طبیعیتونه، میتونین اخراجم کنه، میتونین نگرم دارین، تا زمانی که به من نگین اخراجی من کارم انجام میدم.
تیم سپیدرود رشت که با شکست مقابل سایپا و سپاهان در دو هفته اول لیگ در ته جدول 16 تیمی قرار دارد، در هفته سوم لیگ برتر باید در تبریز به مصاف گسترش فولاد رده دهمی برود. و در مسابقات فوتسال یا فوتبال سالونی قهرمانی باشگاه‌های آسیا که با شرکت 16 تیم در اندونزی جریان دارد، تیم مس سونگون نماینده ایران امروز چهارشنبه برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی مسابقات به مصاف تیم ارم قرقیزستان می رود. نماینده ایران قبلا بر نمایندگان فوتسال یا فوتبال سالونی تاجیکستان، ازبکستان و لبنان پیروز شده و از دیدگاه کارشناسان یکی از بخت‌های قهرمانی است.
حبیب روشنزاده گزارش میداد. عزیزان، نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی جامعه. جامعه کاریست از فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون اجازه بدید یادآوری کنم که قرارمون یادتون نره. گذاشتن پیام، تماس گرفتن با ما و گذاشتن پیام با صدای خودتون کاریه که شما انجام میدین و ما رادیو فردا اون را به گوش میلیون ها شنونده در گوش و کنار ایران و جهان میرسونه. 00420221122112. شبی خوش براتون آرزو میکنم و روزی دلپذیر در پیون. خدا نگهدارتون. جامعه
سلام، یک سه‌شنبه دیگه است و من فهیمه خضری با مجله جامعه رادیو فردا در کنار شما هستم. به این برنامه خوش آمدید. جمع‌آوری متکدیان، طرحی که شهرداری تهران تهیه کرده است. به گفته معاون اجتماعی شهرداری پایتخت، برای جمع‌آوری متکدیان از سطح شهر، نه فقط متکدیان بلکه شهروندانی که شهرداری از آنها با عنوان معتادان متهاجر و کودکان کار یاد می‌کند. برای چندمین و چندمین بار قرار است وظایف دستگاه‌های مختلف مسئول در این حوزه مشخص و نقششان تعیین شود. قرار است متکدیان از سطح شهر جمع شوند، قربالگری شوند و اگر اهل تهران نباشند، دادستان حکم به بازگشت آنها بدهد. مقامات شهرداری پایتخت از افزایش تعداد متکدیان در سطح شهر میگویند و نگرانند که به گفته معاون اجتماعی شهرداری تهران این گروه شهر را نازیبا کنند. گیتی پورفازل، وکیل دادگستری در تهران، میگوید نه تنها بزرگسالان، که تعداد کودکانی که در سطح خیابان‌های پایتخت به تکدیگری یا دستفروشی مشغولند هم افزایش پیدا کرده است.
من بچه‌های کوچک رو، حتی بچه‌های سن 5-6 سال رو می‌بینم که اینها توی خیابون پال می‌فروشن، آدامس می‌فروشن، ماشین‌ها رو پاک می‌کنن با همون پیکر ریزشون تا بتونن برای خانواده‌شون پول در بیارن. چون سابق بر این ما قانونی داشتیم که حتی بچه‌های زیر 12 سال رو بهشون اجازه نمی‌دادن که اینا تو کاراگاه‌ها کار بکنن. قبل از انقلاب البته کارفرما رو جریمه می‌کردن، ولی متأسفانه بعد از انقلاب خب همه چی به هم ریخت دیگه، همه
او میگوید گاه حتی کودکان دستفروش و متکدی را در خیابان‌های نیمه شب تهران می‌بیند. کودکانی که در ساعت پس از نیمه شب همچنان در خیابان‌ها هستند و به احتمال اندک پولی که از رانندگان بگیرند به سوی اتومبیل‌های آنها می‌روند. کودکانی که گاه حتی قدشان به شیشه‌های اتومبیل‌ها نمی‌رسد. کودکان 5-6 ساله، احتمالاً بعد یا بی سرپرست که به شیشه‌شویی و تکدیگری در شهر مشغولند.
اینا خودش خیلی ناخوشاینده، به دلیل اینکه دقیقاً اینها فقر جامعه رو به تماشا می‌گذارن. و خب هر کسی که با این بچه‌ها مواجه میشه، به خصوص من حتی در مواقعی که ساعت 12 شب، 1 نصف شب، حالا از مهمانی می اومدیم و اینها، من این بچهای کوچیک رو سر چهارراه دیدم که میدونن جلوی ماشین. بنابراین به نظر من شهرداری اگر که میخواد کار واقعی انجام بده، کارگاه‌های رو درست بکنه، اونجا به این بچه‌ها یک کاری، شغلی، کارهای دستی بهشون یاد بدن که اینها بتونن از کاری که انجام میدن پول در بیارن و تو خیابون‌ها اینطور ولو نباشن.
اما رویکردی که بران است این کودکان و بزرگسالانی را که به تکدیگری مشغولند جمع‌آوری کند، میتواند رویکردی کامل و راهبردی باشد و مسئله اجتماعی و اقتصادی مثل تکدیگری را حل کند. آیا آدم‌ها را جمع آوری می‌کنند یا سامان می‌دهند و یاری می‌رسانند؟ آیا متکدیان نباید در شهرها دیده شوند تا مبادا چهره شهر نازیبا شود؟ یا اینکه نیازمند رویکرد و نگاه ریشه‌ای‌تر و انسانی‌تر در مواجهه با این آسیب اجتماعی هستیم؟ مرداد سید عسکری، عضو پیشین شورایاری شهر تهران:
به واقع اون چیزی که ما بهش نیاز داریم نگاه ترکیبی، ترمیمی، انسان محور مبتنی بر رعایت حقوق انسانی هست. اگر در جامعه حقوق انسان به واسطه خود انسان، حقوق انسان به واسطه شهروند، حقوق ملی و حقوق بین المللیش و حقوقش به عنوان یک بخشی از یک توسعه پایدار رعایت نشه، ما شاهد این هستیم که این گونه کلمات به کار میره و اینکه شهر رو نازیبا میکنه. آن چیزی که به واقع شهر رو نازیبا میکنه به کار بردن نابجا و عدم سیاست‌های نادرست هست که باعث گسترش این گونه فعالیت‌ها و این گونه ضایعات و آسیب‌های اجتماعی میشه.
با همین ها، اما محمد علی افشانی شهردار تهران در نشست مطبوعاتی اخیر خود با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت زندگی مردم، از جمله درباره وضعیت تکدیگری در پایتخت هم وعده‌هایی داد. او از محله‌های محروم تهران گفت و تاکید کرد که پایتخت ایران شهری است به گفته او با زیست دوگانه. آقای افشانی وعده داد که تهران تا سال آینده همین موقع دیگر گدا نداشته باشد، وعده‌ای که البته انتقادهای زیادی هم به دنبال داشت. یک هفته پس از این اظهارات معاون وزیر کشور گفت تحقق چنین وعده‌ای ممکن نیست و تهران بی گدا نمی شود. مرداد سید عسکری، عضو پیشین شورایاری شهر تهران:
اگر بخواهیم فرض بکنیم در یک حالت آرمانی که تهران شهری بدون متکدی باشد، یعنی اینکه عملاً ما باید بپذیریم که هیچ کدام از شهروندان ایران که در حوزه شهر تهران زندگی میکنند به این امر اشتغال نداشته باشند. من این پرسش را از شما اینگونه مطرح میکنم یا پاسخ خودم را اینگونه با شما در میان میگذارم که چه مکانیزم اقتصادی برای اینکه ورودی متکدی به شهر تهران جلوگیری باشه هست، به غیر از اینکه بخواهیم اینها رو کنترل فیزیکی بکنیم یا در گرمخانه ها اسکانشون بدیم؟ عملا هیچ. در کشورهای مترقی، در کشورهای اروپایی، در کشورهایی که از شاخصهای توسعه یافته که بالاتری وجود دارن، تمامی شهروندان از میانگین درآمد، اگر از سطحی از اون پایین تر باشن، از حداقل حقوق و مزایا برخوردار میشن. در نتیجه شما در کشورهایی که علل خصوص دولت رفاه دارن میبینیم که هیچ شهروندی از اون کشورها عملا متکدی نیست، اما شهرهای اونها باز هم متکدی داره، به خاطر اینکه واردات، یعنی وارد میشه متکدی از کشورهای دیگه. پس اینکه ما بخوایم اعلام بکنیم که شهر تهران بدون متکدی خواهد بود، عملا مبتنی نیست بر راه حل‌های اساسی، بلکه مبتنی خواهد بود بر روش‌های فیزیکی که اینها میخواهند جمع بکنند و اسکان بدهند دوباره الاسازا و همینجوری ادامه دار خواهد بود.
تهران محل ورود مهاجران از کشور های درگیر جنگ و مصیبت همسایه از یک سو و مقصد مهاجرت بسیاری از روستاییان و کشاورزان بیکار شده در نتیجه خشکسالی از سوی دیگر. شهردار تهران میگوید از مجموع متکدیان تهرانی 70% خارجی هستند و 30% ایرانی و در این بین 20% متکدیان ایرانی هم تهرانی نیستند. به گفته او یعنی 90% متکدیان پایتخت تهرانی نیستند، موضوعی که البته میتواند از آسیب و بحران در لایه‌های دیگر جامعه خبر بدهد. با همه اینها روشن نیست برنامه شهرداری تهران برای ایجاد تغییر در این وضعیت دقیقاً چیست. مهداد سید عسکری، عضو پیشین شورایاری شهر تهران، میگوید مگر آنکه بخواهند همه متکدیان را حبس کنند.
بحثی که در خصوص این وجود داره که ادعا میشه که بسیاری از متکدی‌ها نیاز اقتصادی ندارند، آن سوی قضیه هم وجود داره. الان ما در محلات جنوبی شهر تهران کار از تکدی گذشته، یعنی الان تبدیل شده، از خیلی متاسفم که این کلمه رو به کار میبرم، شیره کشخونه. یعنی شما زمانی که به عنوان مثال در اطراف بازار مبل تهران راه میروی یا اطراف مولوی تهران راه میروید، خیابانها پر است از افراد معتادی که به سادگی بدون که کسی جلوشون رو بگیره به استعمال مواد مخدر. به این پرسش ها چجوری میشه پاسخ داد؟
سالهاست شهرداری پایتخت و وزارت کشور و سازمان بهزیستی طرح‌های متعددی برای ساماندهی افرادی که تکدیگری می‌کنند دادند. طرح‌هایی که البته هیچ یک راه به جایی نبرده. باید دید رویکرد مبتنی بر جمع آوری نازیبایی‌های شهر حالا چه نتایجی را به دنبال خواهد داشت. در پایان مجله جامعه این هفته رادیو فردا یادآوری میکنم که شما میتونید دیدگاه ها، انتقاد ها و پیشنهاد های خودتون رو درباره مجله جامعه از طریق تلگرام یا وبسایت رادیو فردا به ما منتقل کنید. شما مخاطبان رادیو فردا به عنوان شهروندان ایرانی هر جای ایران که هستید، در تهران، شهرستان های دور و نزدیک، مراکز استان ها، کلان شهرها و حتی اگر خارج از ایران هستید، اگر نگاهی درباره مسائل اجتماعی ایران دارید، موضوعی هست که فکر میکنید مجله جامعه رادیو فردا حتما باید به اون بپردازه و یا نکته‌ای دارید که به برنامه‌هایی که در این مجله میشنوید اضافه بکنید، حتما با ما در تماس باشید. مرسی که این هفته هم با من همراه بودید. من فهیمه خضر هدایی هستم. خدا نگهدار تا سه‌شنبه دیگر و مجله جامعه دیگر.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
تا فردا تنها نمی مانم. امروز هر روز رادیو فردا.